شدن، اینا نشون دهنده این است که از ابزاراشون به خوبی استفاده لازم رو نبردن. من فکر میکنم خب حالا فولاد به نظر من شاید یکی از تیمایی بود که بهترین نفرات رو گرفت. شما وقتی که نگاه میکنید فولاد بازیکنانی مثل گردان رو گرفت، آقاسی رو گرفت، رضاوت، یعنی شما نیم فصل بازیکنی باید بگیرید بازی بکنه، نه به طور مثال قاسمی نژاد دفته دقیقه مثلا 80 میاد برای گلگهر تو. این بازیکنان رفتن ولی به نظر من اثرگذار. شما الان نگاه بکنید تمام بازیکنانی که نیم فصل گرفتن جواد نکونام داره استفاده میکنه، یعنی پس لازمشون داد استفاده بهینه. گردان به نظر من دیروز بازی اثرگذاری داشت و چند فرصت رو از تیم مثل رفسنجان گرفت، مثل گادوین منشو که ضربه تک به تکش رو گرفت. اینا نشون دهنده این است چقدر یا خود آقاسی میاد یک گل آلومینیوم عراق میزنه
اولین بازیش.
بله این بازیکنان بودن که به نظر من اثرگذار بودن در تیم فولاد، نفرات بهتری داشتن. خب نگاه بکنیم میری به هوادار رفته از فولاد، میری که شاید کمتر بازی میکرد، نشون داد که خب استقلال هم این بازیکنان شاید به نظر من فقط بحث آقاسی رو من دارم که اگر آقاسی نبودش و اینا بازیکنان دیگر فراد مزید ازشون استفاده نکرد و دردشون هم شاید نمیخورد. به نظر من منطقی بود که این تیم جدا بشن. با اومدن آمانوف رضاوند کمتر بازی میکرد و
نیاز بود گرفتن آمانوف و رفتن رضاوند.
من فکر میکنم آمانوف این دو تا بازی که ما ازش دیدیم هنوز اون شکل و شمایل نداره. مهدی پور ما دیدیم در بازی تغییر داد، در بازی دیروز مهدی پور آورد جلو و روزبه چشمی رو آورد به عنوان هافک دفاعی. این هنوز اون نقیصه هستش و اون تکنسیانی که باید اونجا پاسای امتیاز آور بده و کلیدی بده هنوز در استقلال به نظر من مهدی پور میتونه باشه. آمانوف اون چیزی که توقع داشتیم حداقل تو این چند تا بازی که ازش دو تا بازی ببینیم،
بله از نظر دقیقه یک بازی کامل.
بله من چیزی ندیدم. امیدوارم که ادامه را بتونه کمک استقلال بکنه و پرسپولیس هم که اگه بخوام راجعش صحبت بکنیم به نظر من رامین رضاییان رو خیلی خوب شد به خدمت گرفت، چون اصلا رامین رضاییان در بازی دیروز هم ببینیم اثرگذار بود. علیرغم که رامین رضاییان قدیم نیست ولی بازی اول هستش و جا داره که با کیفیت تر بازی کنه. تو بحث ارسال ها خیلی اثرگذاره، ولی حالا رامین رضاییان اومده از یک بازیکن واقعا شیش تنگ سرزن پرسپولیس داره رنج بره. شاید سال گذشته بودن مقالو چقدر اثرگذار بود که رامین رضاییان.
خب یه نکته رو من چه صحبت جالبی بود، من یه نکته جرقه زد تو ذهنم، حالا قبلا هم عرض کردم، نبود عیسی آلکثیر الان خیلی به چشم میاد با وجود رامین رضاییان. چون دقیقاً عیسی بازیکنی بود که خوب میساب بود، یعنی استادی بود که توپای سرعتی سری ارسالهایی که خیلی خوب رامین رضاییان انجام میده رو عیسی ببره قطع بکنه. شاید عبدی نقاط قوت دیگری داشته باشه ولی تو این نقطه به اندازه عیسی آلکثیر قوی نباشه. حالا شاید دو برگشتن عیسی پرسپولیس تیم کاملتری بشه.
ببینید عیسی آلکثیر سرزن نیست ولی قطع کن خوبیه، حمله به توپش خیلی خوبه، یعنی تیره کار قطع میکنه. اگر گذشته نگاه بکنیم
دقیقاً.
من بخوام اشاره کنم ادموند اختر این کارو انجام میداد تو استقلال. اینا قطع کنای خوبیه که جلوی دفاع میرن تو منطقه‌ای که دفاع حواسش نیست و آگاهی محیط نداره، قطع کن خوبیه. عبدی هم به نظر من اون آرامشش به نظر من باعث شده که چند گل بزنه. وقتی که بازیکن با این سن و سال تو محوطه جریمه توپ رو کنترل میکنه، اون آرامشش باعث میشه گل بزنه و عجله نمیکنه، شتاب زده نیست، احساسی نیست، که به نظر من اثرات مثبتی
رو در مورد رامین رضاییان یه نکته بگم و بریم. شاید یه نکته مثبتی که رامین داره، حالا برگشته مدتی هم از بازی نکرده، قطعا فراز و نشیب داشته در قطر، دوهل تیم خوبی بود که رامین رو به خدمت گرفت، بعد اومد از سیلیه و تا حالا همه فراز و نشیبایی که تو این مدت داشت تو 5 سال جدایی از پرسپولیس به هر ترتیب با آمادگی که الان میبینیم برگشته. نکته مثبتش اینه که رامین رضاییان بازیکنیه که اعتیاد به تمرین داره، یعنی اون بدنه از نظر آمادگی جسمانی همچنان شلاق خورده و در شرایط خیلی خیلی خوبی هست و این شاید کمکش بکنه که خیلی زودتر در ترکیب پرسپولیس کنونی جا بیفته و رامین رضاییانی بشه که خیلی از هواداران پرسپولیس دنبالش می‌گردن.
جناب کاظم بزرگ من یه نکته بگم، من فکر می‌کنم یکی از دلایلی که خود رامین رضاییان اومد بیشتر تو دید باشه برای تیم ملی و جام جهانی که به نظر من میتونه کمک بکنه.
قطعاً شاید اصلی ترین دلیل انتخابش همین بود. متشکرم از شما آقای میرزاییان عزیز. شنوندگان محترم همراه باشید با برنامه همگام با لیگ.
میثم مختاری هستم و با بررسی حواشی این هفته رقابت لیگ برتر فوتبال ایران در خدمت شما عزیزان خواهم بود. توی رقابت هفته 18 لیگ برتر هوادار توی ورزشگاه دستگردی میزبان سپاهان بود. قرار بر این شد که از این به بعد هوادار توی این ورزشگاه میزبان رقباش باشه. بازی که بدون گل به پایان رسید و با توجه به شرایط بد نتیجه گیری سپاهان، اعتراضات تند شهریار مقانو به محرم بعد از تعویضش به تیتر اصلی این مسابقه تبدیل شد. بازی پیکان و زباهن هم توی فولاد شهر داشت خوب پیش میرفت که توی 2 دقیقه شنونی با دریافت 2 کارت زرد از کمیل غلامی داور مسابقه اخراج شد. یکی از این کارت‌های زرد بابت شبیه سازی بود. صحنه‌ای که زوبیا مدعی خطای پنالتی بودن. بعد از اتمام بازی هم تیم داوری قصد ورود به رختکنش رو داشت که افرادی اجازه این کار رو ندادن و در نهایت با بطری آب به تیم داوری حمله کردند که این درگیری‌ها توسط آقای سخندان هم تایید شد. بعد از بازی هم تارتار با تندترین جملات نسبت به قضاوت این مسابقه واکنش نشون داد. با این باخت صحبت‌های در خصوص تغییر کادر فنی زبان مطرح شد که در نهایت با ابقای تارتار خبری از تغییر مربی زوبیا نیست. حدیدن بالاخره اولین بردش رو مقابل نفت مسجد سلیمان آورد و وخیم شدن شرایط نفت باعث شد تا محمود فکری توی کنفرانس مطبوعاتی بعد از بازی با انتقاد از مدیرای تیم اونها رو مسبب به این شرایط بدونه. تقابل نساجی و گلگوهر هم توی مشهد با جنجال از سمت تیم نساجی به پایان رسید. کادر فنی نساجی که بعد از بازی به تصمیمات داوری معترض بود، بلافاصله بعد از سوت پایان به زمین مسابقه اومدن و درگیری‌های عمدتاً لفظی بین عوامل دو تیم و تیم داوری به وجود اومد. بعد از مسابقه هم خبرهایی از درگیری حامد شیری و علیرضا حقیقی توی رختکن تیم نساجی منتشر شد که علت اون هنوز معلوم نیست، اما خود شیری این موضوع رو تایید کرده. تقابل مثل رفسنجان و فولاد هم حاشیه خاصی نداشت، فقط برای دقایقی روی سکوها لیدرهای دو تیم با هم به مشکل خوردن که با دخالت نیروی انتظامی قائل خاتمه پیدا کرد. مصاف استقلال و تراکتور هم کاملا تحت تاثیر وضعیت سربازی سیاوش یزدانی و مرادمند بود. دو بازیکنی که اول خبر تعویق سربازیشون منتشر شد، اما با بیانیه بعد از بازی باشگاه استقلال مشخص شد که هنوز این خواسته استقلال مورد تایید سازمان نظام وظیفه قرار نگرفته. بعد از برد استقلال توی کنفرانس مطبوعاتی فرهاد مجیدی باز هم با سوال زیبا بازی نکردن تیمش روبرو شد که سرمربی استقلال این گزاره رو حرف عده اندکی دونست و ادعا کرد که به این حرفا اهمیت نمیده. در آخرین بازی هفته هم پرسپولیس و آلومینیوم توی ورزشگاه آزادی مقابل هم قرار گرفتند که رسول خطیبی طاقت نیاورد و در اعتراض به داوری یک کارت زرد گرفت. خطیبی بعد از بازی ادعا کرد که پیام حیدری داور مسابقه با الفاظ بدی باهاش صحبت کرده. گل دوم پرسپولیس رو هم توی این مسابقه رضا اسدی زد که با نشون دادن هیس سوژه هواداری پرسپولیس توی فضای مجازی شد. بعد از اتمام مسابقه مدیر عامل پرسپولیس از آوردن یه مهاجم خارجی صحبت کرد که گویا شرایطش متناسب با آیین‌نامه جذب بازیکن‌های خارجی نیست و حضورش توی ایران منتفی شد. دیگر بازی این هفته بین صنعت نفت و فجر سپاسی توی شیراز برگزار شد که حاشیه خاصی نداشت. ممنون از این که توی بررسی حواشی این هفته رقابت لیگ برتر فوتبال ایران با ما همراه بودید.
شب همگی بخیر. متشکرم که همراه هستید با برنامه همگام با لیگ از شبکه رادیوی ورزش.
زوباهن پیکان. 10 نفره شدن زوبیها باعث شد تا پیکان 2 گل بزنه و برنده از زمین خارج بشه. توی تقابل‌های زوباهن و پیکان فرقی نداره که مشتبه حسینی و تارتار روی کدوم نیمکت باشن. آخر سر هر طرفی که اسمش پیکانه بازی رو میبره.
با نام و یاد خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان خوب رادیو ورزش. علی دادفر هستم، خبرنگار ورزشی از اصفهان. شکست دیگر برای شاگردان تارتار. هفته 18 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس با دیدار تیم‌های زوباهن و پیکان در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان پیگیری شد. قضاوت این دیدار آقای کمیل غلامی بر عهده داشت. یاران تارتار بازی را در نیمه اول بهتر آغاز کردند و فرصت‌های نصف نیمه‌ای را هم روی دروازه پیکان ایجاد کردن. توپ بازیکنان زوباهن به تیر خورد اما به تور ننشست تا بازی با نتیجه 0-0 در نیمه اول خاتمه بپذیره. در شرایطی که نیمه دوم هم زوباهن بهتر از حریف خود بازی میکرد، اخراج حسین شنانی که به نظر میرسید داور مسابقه تصمیم سختگیرانه ای رو در مورد اون اعمال کرده، روند بازی رو تغییر داد تا کمتر از 8 دقیقه بعد نفوذ مجتبی حق‌دوست از جناح راست به داخل محوطه جریمه گاندوها و ضربه او از زاویه کاملا بسته گل اول پیکان رو رقم بزنه. در ادامه نیز دو تیم موقعیت‌های نصف نیمه رو روی دروازه یکدیگر خلق کردند، اما نتیجه‌ای رو برای هیچ یک از دو تیم در بر نداشت. در شرایطی که می‌رفت بازی با همون تک گل حق دوست خاتمه بپذیره، نفوذ محمد مهدی محبی در دقیقه 95 از جناح چپ و اشتباه مدافعین زباهن و شوت اون از زاویه کاملا بسته دومین گل خودرو سازان رو نیز به سبک گل اول به ثبت رسوند تا زباهن با شکست 2-0 مقابل پیکان با 18 امتیاز در جایگاه 12 جدول جای بگیره و پیکانی ها با این پیروزی 28 امتیازی شده و جایگاه خودشون رو در رتبه 5 جدول تثبیت بکنن. امیدوارم از گزارش این بازی لذت کافی رو برده باشید. همه شما رو به خداوند منان می سپارم.
خب صحبت‌های مهدی تارتار سرمربی زباهن رو بشنویم.
خیلی شایبه ایجاد شد تو بازی امروز و امیدوارم یه فکری بکنن و بگن چرا؟ مگه ما زحمت نمی کشیم؟ مگه ما کار نمی کنیم؟ چرا اینجوری می کنید با ما؟ مگه این زباهن با این پرسنل عظیم زحمت نمی کشه؟ چه می کنید؟ من نمی دونم واقعا چی بگم، ولی از زمانی که تیممون 10 شد خب طبیعی بود که توی ضد حملات دچار مشکل بشیم و یکی دو موقعیت گیره پیکان اومد که تونستن به برتری برسن. من به پیکان تبریک میگم، ولی منتظرم ببینم اتفاقاتی که امروز تو بازی افتاد و داور نقش بسزایی داشت در نتیجه بازی به کجا میرسه، برخورد چگونه است. هرچند دیگه نتیجه بر نمیگرده.
آقای سید مشابه حسینی محروم بودن در این مسابقه، ولی توی محل مخصوص مصاحبه یا میکزون از ایشون خبرنگارا گفتگوی رو گرفتن، تو نشست خبری خب نمیتونستن شرکت بکنن. بشنوید.
بازی خیلی سختی بود، تیم زومن اومده بود که ما رو ببره، ما هم مشکلات خودمون رو داشتیم، چند تا بازیکنمون مریض بودن، دو تا از بهترین بازیکنامون یه مچ پا زردخوردگی داشتن. خیلی به قول معروف بازی سخت بود، خوشبختانه اون فشار اولیه رو تحمل کردیم تو این زمین سخت. نمیدونم چرا به کیفیت زمین فوتبال چند بچه بود، قدیم اینجوری نبود. و هر شکل تونستیم بازی رو کنترل کنیم، بدونستیم موقعیت های گیرمون میاد که بزنیم. خوشبختانه بچه همون اون موقعیت ها رو ازش نگذاشتن، تونستن به بهترین شکل گل اول رو بزنیم. خدا رو شکر بازی رو کنترل کردیم، بالاخره تو ضد حمله گل دوم هم زدیم، بازی تموم شد.
آقای میرزاییان، مهدی تارتار شدیداً تحت فشاره، هرچند که اعلام کرده مدیریت باشگاه زباهن که از او حمایت میکنه، اما خب شکست مقابل پیکان مجدداً وضعیت اون رو به هم میریزه. این یه بحث طبیعیه. نظرتون چیه در مورد این بازی؟
من فکر میکنم جناب کاظم‌زاده یه مقدار بدشانس هم هستش مهدی تارتار، هم مقابل استقلال هم این بازی. به نظر من حقشون باخت نبود، بدترین حالت میتونست مساوی بشه. عملکرد خیلی خوبی دارن، خوب فوتبال بازی میکنن حداقل تو این 2 گذشته، ولی جریان بازی به نظر من جریانی بود که زباهن داشت خیلی خوب بازی رو مدیریت میکرد و کیفیت خیلی خوبی رو ارائه میداد، ولی اتفاقات بازی به نظر من دیگه دست مربی نیست. اتفاقاتی که تو زمین میفته، 10 شدن، من فکر میکنم 10 شدن کاملا این شرایط رو تغییر داد. شما یه موقع میبینید 10 شدن یه هستش که بحث فنی داره، تیم علاوه روی روانی به هم نمیریزه، ولی وقتی که میبینید بحث یک اخطار که در وسط زمین دواز کنید اخراج میشه، اون شیرازه تیمت از هم میپاچه و از این مسئله به خوبی استفاده کرد مشتاق حسینی و بازیکناش. صبوری کردن، حملات زیاد بود، تیر دروازه زدن و به نظر من کیفیت خیلی خوبی رو زباهن ارائه داد، علیرغم که شاید مثل میلاد جهانی رو از دست داده. بازیکنانی مثل پورعلی رو داره، سجاد آشوری که به نظر من یکی از خوبای بازی دیروز بود، اینا نشون دهنده هستش که بازی خوبی ارائه میده. مشتاق حسینی هم تیمش به نظر من اون صبوری حوصله‌ای که کردش باعث شد که بتونه 2 برسه. ولی تو بحث نگاه بکنید علاوه ذهنی بازیکنان برنامه ریختن. آرمان قاسمی بازیکن با تجربه است، گل اول رو ما دیدیم اشتباه پاسی که داده شد، اینا حق دوست صاحب توپ شد، ولی از اونجا که اومد شما نگاه بکنید همه داشتن اینو نگاهش میکردن و اون سختگیری به نظر من ایجاد نبود تو بحث ساختار دفاعی. ما اومدیم حقدوز گل اولو زد و گل دوم به نظر من جناب کاظم‌زاده طبیعی است. دقیقه 92 سه دارن حمله میکنن،
چیزی ندارن از چیزی،
یعنی اتفاقی نمیفته، یعنی یکیش با دویچ. ولی به نظر من محبی هم ضربه خیلی خوبی زد، تعویض به نظر من خوبی و مشتاق حسینی انجام داد، از جووناش داره خیلی خوب استفاده میکنه. فرهاد کرمانشاهی هم دروازه‌بان این تیم به نظر من چند فرصت رو از تیم ذوب‌آهن گرفت که به نظر من روی این بحث سه امتیاز بسیار تاثیرگذار
بود. خیلی متشکرم. صحنه‌های داوری زیاد داشت این مسابقه، یکی از بازی‌هایی بود که التهاب داشت داوریش و می‌خوام با آقای یزدانی صحبت بکنیم در این خصوص. سلام، شب بخیر.
عرض سلام و ادب دارم در خدمت جناب عالی همکاران محترم از اتالیا، همچنین کارشناس محترم برنامه و شنوندگان بسیار خوب همگام با لیگ. من در خدمت شما.
خیلی متشکرم. مهدی تارتار خیلی نالون بود از وضعیت داوری، نظرتون چیه؟
بعد جناب کاظم زاده بحث قضاوت درست، ما که الان دو سال داره صحبت زیادی میکنه در ارتباط با اشتباهات داوری، ذوب‌آهن هم که مستثنا نبوده، بحث سردمدار این قضیه به خاطر اینکه داوری جوان رو ابتدا رو این تیم میذاشتن و
یه بخش تحلیلی رو هم حالا ما رفتیم این کلمتون ببخشید، این فصل اول ذوب‌آهن بیشترین ضرر رو کرده بود دیگه.
من جسارتا ببینید اینجا دو تا صحنه کلیدی تاثیرگذار بودش که عمده مشکل تو همین دو تا صحنه است. جام کاظم‌زاده دقیقه 67 بعد میایم بحث اشتباهی که دوستان در هنگام رفتن به رخکن رو میکنم که اصلا شایسته لیگ ما نیست، دقیقه 67 اعلام شبیه سازی که داور تو محوطه جریمه تیم پیکان کرد کاملا اشتباه بود. جام کاظم‌زاده مدافع با ساق پای زیر زانوی مهاجم یا بازیکن ذوب‌آهن که اخطار اولش رو دریافت کردم شنانی بود، آقای شنانی نامی بودش، ایشون به عنوان شبیه سازی دریافت که من باید عرض کنم داور اشتباه کرد، دقیقا خطا اتفاق افتاد، با ساق پا از زیر زانوی بله 100% پنالتی بود. اخطار اول ایشون اشکال داشتش جناب کاظم‌زاده، وگرنه دقیقه 69 همین بازیکن تک قرار نیستش که آسیب به بازیکنی برسونه، بی‌پروایی کرده باشه ما اختیار بدیم، قانون میگه اگر حرکتی هم کنه که منجر به شرایط بی‌پروایی بشه اونم اختیار داره. ایشون در دو مورد اینجا باید اختیار میگرفت، یکی نوع تکلی که زد، پاش اومد بالا به زانو با نوک پا زد، حالت بی‌پروایی داشت، دومی که موقعیت مؤثر حریف رو، یعنی تیم پیکان در ضد حمله قرار گرفت علارغم اینکه یک دو تا مدافع هم داشت گرفتش، این در هر دو حالتش اختار داشتش، اختار ایشون درست
بود. پس اخراجشو درست بود، اختار اولش نه،
اختار اول مشکل داشت به دلیل شبیه سازی چون خطا اتفاق افتاده بود روی بازیکن، اشکالش هم میدونین کجا بود، دقیقش هم خودش اومد بزرگ نمایی کرد، در صورتی که اگر همون طبیعیش اقدام میکرد قطعا داور مجاب میشد که اون خطا رو بگیره، اما چون بزرگ نمایی کرد ایشون 50-50 احساس میکنم که در ذهنش تلقی کرد و اون رو شبیه سازی اعلام کرد که اشتباه کامل بود. ببینید ما میگیم کامل اشتباه، برنامه اشتباه، داور اشتباه کرد تو این دو تا صحنه، اما شایسته نیست موقع رفتن به رخکن جلوی داور رو بگیرن در راه رو و بطری آب پرتاب کنن. این تو هیچ جای دنیا در لیگ حرفه‌ایشون به حساب معمول انجام نمیشه جناب کاظم‌زاده. به هر حال اشتباهات میگم تو بازی ما زیاد
بود، پنالتی رو میگید پنالتی بود، این یه دونه دیگه صحنه دیگه چی اخراجم که اشتباه بود چون کارت زرد اولش بود.
بله اخطار دوم درست بود اما رو اخطار اول ایشون باید اخطار رو نمیگرفت و پنالتی باید به نفع ذوب‌آهن گرفته میشه دقیقه 67.
خیلی متشکرم، ممنونم از توضیحات
شما، در خدمت شما
هستم، سپاسگزارم همراهتون هستم.
فجر سپاسی صنعت نفت آبادان، تیم منصوریان بالاخره متوقف شد، فجر نباخت اما زور بردن هم نداشت تا با این مساوی نمودار باخت و مساوی های یکی در میونش تکمیل بشه.
به نام خدا. شنوندگان عزیز برنامه همگام با لیگ سلام، مجتبی مدنی هستم، گزارشگر فوتبال مرکز فارس. اولین میزبانی ورزشگاه حافظیه در نیم فصل دوم رقابت‌های لیگ برتر در مساف 29 بهمن دو تیم فجر و صنعت نفت آبادان رقم خورد. نفتی‌ها در حالی پای به این میدان گذاشتن که در شش بازی آخرشون 5 برد و 1 شکست رو کسب کرده بودند. در مقابل فجر در شش بازی آخر 3 تساوی و 3 باخت رو تجربه کرده بود و به شدت به کسب سمت امتیاز این بازی خانگی نیاز داشت. در دقیقه 5 بازی اولین موقعیت خطرناک بازی روی حرکت حسن بیتسعید شکل گرفت که در گام آخر تکل خوب سیروان قربانی اجازه تهدید دروازه فجر رو نداد. در ادامه و در دقیقه 7 بازی حرکت خوب یوسف وکیا و ارسالش رو در دهانه دروازه رو شهرام گودرزی نتونست به گل تبدیل کنه. در دقیقه 12 بازی ضربه با پای چپ از راه دور احمد رضا زنده روح با واکنش خوب فرزین گروسیان راهی کورنر شد. در ادامه نیمه اول موقعیت های نصف و نیمه روی هر دو دروازه ایجاد شد که راه به جایی نبود. در نیمه دوم این بازی و در دقیقه 54 ارسال زنده روح به روی دروازه نفت با اشتباه مدافع این تیم تا مرز یک گل به خودی هم پیش رفت، اما توپ از بالای دروازه گروسیان به بیرون رفت. دقیقه 75 ضربه کاشته احمد رضا زنده روح این بار با مشت فرزین گروسیان مواجه شد و در ادامه ضربه سر قنبری نیز مهار شد. در آخرین موقعیت بازی هم حرکت خوب محمد کاظمی و پاس در عرضش باز هم به احمد رضا زنده روح رسید که ضربه فنی این بازیکن از بالای دروازه به بیرون رفت تا در نهایت بازی 0-0 مساوی به پایان برسه. با این نتیجه نفت آبادان 26 امتیازی شد و فجر هم با 14 امتیاز همچنان در رتبه 14. سپاس از همراهیتون. برنامه همگام با لیگ همچنان ادامه داره.
متشکرم از همراهیتون با این برنامه. خب فجر با صنعت نفت مساوی کرد. صنعت نفت البته تیم سختیه ها، یعنی خیلی خوب توی این چند هفته نتیجه گرفته، جز نیمه بالای جدول. شاگردان علیرضا منصوریان الان 26 امتیازی هستن. فجر سپاسی 0-0 کرد، هم امتیاز با تراکتور شد، چون تراکتور این هفته باخت، فجر یکی کمتر داشت، اما همچنان خطر سقوط اونها رو تهدید میکنه. اختلافشون با منطقه سقوط 3 امتیازه. صحبت‌های آقای کلانتری رو با هم بشنویم سرمربی فجر.
والا بازی که اگه بالاخره همه دیدن، نظر منم نسبت به بازی که حالا خونگی که انجام دادیم چند بازی گذشته اینجا، حالا روی 3-4 تا بازی گذشته خونه بازیمون بهتر بود. موقعیت گلگیر رو بردیم، متاسفانه خب موقعیت گلامونه نتونستیم به ثمر برسونیم. حالا باز میگم که وای سیستمی که بازی کردیم، حالا مدت که چند روزی که وقت داشتیم 4-3-3 بازی کردیم، من واقعا از تلاش بچه‌هام، چه کار دوندگیشون چه کار تاکتیکیشون راضی هستم. واقعا هم چیزی که می‌خواستیم، هم چیزی که صحبت کردیم انجام دادن و خب دیدید که انجام هم دادن و موقعیت گل بود. فکر کنم 4-5 تا موقعیت گل هم به دست آوردیم که خب 2-3 تا از توپا رو که من فکر کردم واقعا رفته به گل تبدیل شد. سخت بود برام که حالا توپا اونجا گل نشه، هم تو نیمه اول هم تو نیمه دوم.
علیرضا منصوریان سرمربی صنعت نفت آبادان:
در مورد مسائل فنی به هیچ عنوان نمیتونم صحبت بکنم، نمیتونم بگم آیا از نتیجه بازی راضی هستم یا راضی نیستم، چون کیفیت زمین انقدر بد بود که من حتی در دوران بازیگریم تا حالا همچین زمینی رو تجربه نکرده بودم و حتی به سالهای نوجوانی و جوانی وقتی مرور میکنم همچین زمینی ندیده بودم. فقط میتونم برای دوتا تیم خداوند متعال شکر بکنم که الحمدلله رب العالمین. اگر آقا رضای جبیره ما فردا تست بشه و رضای یزدان دوست ما سلامتیشون کامل باشه، هم برای تیم آقای کلانتری هم برای تیممون خدا رو شکر میکنم که اول سلامت هستیم برای تیم داوری. نکته فنی نداره بازی، چون تقریبا میشه گفتش که یه چیزی اولوش 80 دقیقه از بازی کلن بازی تو ارتفاع بود. تقریبا میشه گفت باز برای تیم فجر قلقدارتر بود زمین و خیلی از دقایق بازی هم میتونستن بازی رو حتی رو زمین بیارن، اما به هیچ عنوان نتونستیم دوتا تیم به دروازه خیلی نزدیک بشیم.
نظر شما چیه آقای میرزاییان؟ مثل اینکه زمین از کلن اجازه بازی به تیم‌ها رو توی شیراز نمیده.
خب طبیعیه، همه دارن راجع به این زمین صحبت میکنن، به نظر من تاثیرگذار هستش تو بحث کیفیت بازیکنان و از خیلی مهمتر تو که آقای منصوریان اشاره کرد، آسیب دیگه بازیکنان جناب کاظم‌زاده. واقعا بازیکنان قیمت های بالایی دارن و هر بازی رو دست بدن باشگاه به نوعی متضرر میشه، خصوصا تیمایی مثل فجر و نفت آبادان که بضاعت خیلی زیادی از نظر بازیکن غنی نیستن و شرایطشون سخت میشه. اگر بخوام به بازی نگاه بکنیم، من بر راجب طالب ریکانی صحبت کنم، اگه اشتباه نکنم طالب ریکانی بازی نکرد به خاطر محرومیت. یه نکته داره که من دوست دارم بهش اشاره بکنم. من فکر میکنم طالب ریکانی، حالا نمیدونم محروم یا مصونیت و اینا، ولی دو تا کارتشو من فکر کنم اگه اشتباه نکنم به خاطر درآوردن پیرن بوده. و شما تو این زمینایی که ناهموار هستش یک شوت مثل بازی زوباهن میتونه بازی رو برگردونه. شما ببینید اینی که بازیکن این با تجربگی میاد به خاطر گل زدن انقدر هیجاناتش رو کنترل نمیکنه و به نظر من برمیگرده به خود علی منصوریانم که تا اونجای زمین میدوه برای گل زدن بازیکن. اینا باید مثلا خیشتندار باشن تو بحث بازیکنانی که کارت میگیرن، کارت ها چگونه هستش، همینطوری اشاره کردیم وقتی معصومیت راجعش میگه اینا، محرومیت ها هم هست که هر بازیکنی که تاثیرگذار است مثل طالب ریکانی که میتونه روی ضربات ایستگاهی شروع مجدد و ضربات از راه دورش تاثیرگذار بشه تو این کیفیت زمین، به نظر من خب خودشون به نظر من از خودشون محروم کردن از اون داشتهایی که دارن. از اون طرف هم به نظر من آقای کلانتری باید فکری بکنه جناب کاظم زاده، این نکته به نظر من شاید خودشون اشراف دارن یا نمیدونن، من به دوست دارم اشاره بکنم چون فجر رو دوست دارم، تیم خوبی هستش، به سختی تیم اومده بالا و بذاتش این هستش که ولی هر هفته شما نگون یه بازیکن اضافه میشه میارنش داخل ترکیب، سرباز میشه میانش داخل ترکیب، اینا نشون دهنده هست که ترکیبی که هی داره تغییر میکنه و اینا اون هارمونیش از دست میده، اون شرایط از دست میده و حتی بازیکنی که رفته بیرون دوباره بخواد با جایگزین بشه علاوه ذهنی بازیکن‌ها به هم میریزن. اینا نشون دهنده هست که نکاتی هست ولی اثرات بزرگ تو فوتبال داره. من خواهش میکنم که یک هماهنگ کنن، یعنی ما هر دفعه ترکیب فجر میبینیم اینا 3-4 بازیکن جدید به این تیم اضافه شدن، حتی شاید مثلا با یه هفته تمرین، دو هفته تمرین، بذاتش آقای کلانتری مجبوره شاید، ولی این یکی از نکاتی هستش که بازی میکنن و ته نداره این تیم، یعنی برای گل زدن و اینا خیلی زحمت میکشن. احمد زنده رو بازی و به نظر من خیلی مدیریت میکرد، خیلی خوب برنامه‌ریزی کرد رو ضربات ایستگاهی، شوت هایی که میزدش و اینا، ولی به نظر من روز خوبه گروسیان هم بود که تونست یک امتیاز با ارزش برای علی منصوریان.
گفتید فجر و سرباز و اینا، بحث الان مرادمند و یزدانی هم خیلی داغه رفتنشون به سربازی. حالا احمدرضا طاهری عزیز سردبیر تهیه‌کننده برنامه اگر موفق بشیم و صلاح دونست میتونیم یه ارتباطی نمیدونم میسر بشه با یکی از عزیزان در نظام وظیفه ارتباط بگیریم یا نه، یه توضیحی در مورد این قانون سرباز قهرمان بده. احمد اشاره میکنه خیلی زنگ زدم جواب نداده کسی، حالا به هر ترتیب حتی از قدیمی‌هاشون مدیران قدیمیشون اگر بیان توضیح بدن ماجرای سرباز قهرمان چی میشه میشه نمیشه. اون چیزی که مشخصه باشگاه استقلال نامه زد گفت ما از تمام ظرفیت قانونی برای به تعویق انداختن سربازی و خدمت مقدس سربازی دو تا بازیکن استفاده میکنیم، ولی اگر این اتفاق بیفته، الان مثلا در مورد مرادمند میگن که دقیقاً همون لیستی که مرادمند دعوت شده شهریور 1400 و دارن بهش استناد میکنن که سرباز قهرمانه و میتونه به تعویق بیفته، احمد رضا زندرو هم توش بوده. حالا آیا باشگاه باید اقدام میکرده، فدراسیون، یا قاعدتاً درخواست باید از طرف باشگاه میبوده به فدراسیون و وزارت ورزش و اونا نامه میزدن. این چرا اونا هنوز هست. پرسپولیسیا مثلا میگن آقا چرا احمد نوراللهی و امید عالی‌شاه ما موقعی که ما با پرسپولیس تو کورس قهرمانی با تراکتور تو کورس قهرمانی بودیم از ما جدا شدن رفتن دقیقاً به تیم رقیب. این قانونی که الان داره ازش استفاده میشه و باشگاه استقلال بهش استناد کرده و خب اگر قانون باشه حق مسلمشون از تمام ظرفیت‌های قانونی همونطور که در نامه‌ام گفتن میتونن استفاده بکنن، الان داره کمی شایبه برانگیز میشه که چرا بقیه تیم‌ها نه. آیا بقیه تیم‌ها خبر نداشتن یا قانون جدیدیه؟
سلامی چو بوی خوش آشنایی خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو ورزش. من امیر فروزش با آیتم آنالیز هفته 18 در خدمت شما مخاطبین برنامه همگام با لیگ هستم. استقلال، پرسپولیس و سپاهان در این فصل نشون دادن توانایی بالایی در کنترل بازی و حفظ برتری در جریان 90 دقیقه دارن. در موقعیتی که باید برای جبران نتیجه تلاش می‌کردن اما سپاهان 12، پرسپولیس 9 و استقلال 2 امتیاز از دست دادن. استقلال در این فصل 13 بار گل اول بازی رو زده و در این مورد رکورددار لیگه. تیم فرهاد مجیدی فقط 2 بار در این شرایط، اون هم با گل‌های دقایق پایانی فجر و آلومینیوم، برد رو با مساوی عوض کرده. پرسپولیس هم از 12 باری که از حریف پیش افتاده فقط مقابل پدیده هم به تساوی داده و سپاهان هم که 10 بار تونسته گل اول بازی رو بزنه 9 برد به دست آورده و فقط مقابل مس رفسنجان شکست خورد. پرسپولیس مشخصاً 11 امتیاز زمانی از دست داده که نتونسته با زدن گل نخست از حریف پیش بیفته. آنها هیچ پس پس از اینکه با یه گل عقب افتادن موفق به پیروزی نشدن و تنها تساوی بدون گل پرسپولیس هم مقابل استقلال اتفاق افتاد. تیم یحیی گل محمدی برای دومین فصل پیاپی در عراق مقابل آلومینیوم شکست خورد و در برابر مس و هوادار به زحمت به تساوی رسید. آنها مقابل فولاد در سوپرجام هم پس از دریافت گل نتونستن نتیجه بازی رو جبران کنن و این به قیمت از دست دادن یک جام برای اونها تموم شد. در واقع کلید پیروزی برای پرسپولیس زدن گل اول و پیش افتادن از حریفه. آنها در این وضعیت توانایی بالایی برای کنترل بازی دارن و سپس با باز شدن ساختار دفاعی حریفان برای افزایش اختلاف اقدام میکنن. استقلال هم همونطور که پیشتر اشاره شد هنگامی که قبل از دریافت گل دروازه حریفانش رو باز کرده تنها دوبار اون هم در لحظات واپسین دروازه‌اش رو باز شده دیده. هر دو تیم فجر آلومینیوم به زحمت و با استفاده از ضربات شروع مجدد موفق به متوقف کردن استقلال در نیم فصل نخست شدن. استقلالی‌ها که تحت هیچ شرایطی در این فصل نباختن اگر گل اول مسابقه رو به ثمر برسونن به سختی از سمت